أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که شرطیت ستر عورت در حال طواف دلیل ندارد. لا یطوف بالبیت عریانون هیچ ظهوری نداشت که پیامبر امیر المؤمنین رو بفرستد مکه، خطاب به مشرکین، صرفاً بیان شرایط شرعی طواف بکند، مثل اینکه طواف باید با وضو باشد. این ظاهر است در رد از یک منکری که محل ابتلاء مشرکین بود. این منکر نفسی بود که در حال طواف لخت طواف می کردند. لا یطوف بالبیت عریانون بیش از این ظهور ندارد. اما این که آی خویی فرموده طبعا لصاحب الجواهر که بین عریان بودن و کشف عورت عموم من وجهه، شخصی عریان هست یعنی لابس ثوب نیست، ولیکن با گل و مانند آن عورتش را پوشانده است، این عریان است، ولذا نمازش باطل است. در نماز شرط است لبس ثوب، ولذا مرحوم آقای خویی هم فرموده اینایی که در تخت بیمارستان لحاف میکشن روی خودشون ولی زیر لحاف لختند، نماز اینها باطل است. اگر میخواهند نمازشان صحیح باشد، جوری این لحاف رو دور خودشون بپیچن که لبس لحاف صدق کنه. لبس اللحاف، نه القى اللحاف على جسده. در طواف هم ایشون فرموده، روایت میگه لابس ثوب باید باشید در حال طواف. خب این قطعا واجب نیست، چون ممکن است انسان در حال طواف ستر عورت بکند به وسیله برگ درخت، به وسیله گل، به وسیله دستانش، و چه بسا لابس ثوب است ولی ستر عورت نکرده. اون قسمت مرکزی عرض و خدمتتون که ثقبی دارد که عورتینش از او دیده میشه. خب این قطعا کافی نیست، ولذا اونی که در این روایت آی خویی و صاحب جواهر فرمودن که لابس ثوب باشد طائف، قطعا واجب نیست. و اونی که محتمل الوجوب است که ساتر عورت باشه که مفاد این روایت نیست. دیگه از روایات استفاده کردن که یصلی فی الثوب، از مجموع روایات استفاده کردن. عرض شد خدمتتون که صاحب جواهر خود این مطلب رو مطرح فرموده، ولی خود آقای خویی هم در جلد 12 گفته این عرفی نیست. من نمیدونم چجوره که اینجا که رسیده این مطلب رو به اسم خودش گفته و عرفی هم قلمداد کرده این مطلب رو. واقعا عرفی نیست. لا یطوف بالبیت عریانون یعنی بلا ستر العوره. خب پس از این بحث بگذاریم. ستر عورت هیچ دلیلی بر شرطیت آن در حال طواف نیست. و اگر از لا یطوف بالبیت عریانون ما استفاده کنیم حکم وضعی را، اینو توجه کنید، استفاده میکنیم مانعیت اوریان بودن را در طواف، نه شرطیت سطر را. خیلی فرق میکنه. اگر کسی با لباس مغصوب طواف کرد، اگر گفتیم سطر شرط است، داخل میشه در اجتماع امر و نهی نسبت به این شرط الواجب. این شرط الواجب هم نهی دارد چون غصب است، و هم میخواهد اطلاق امر شامل آن بشود چون شرط واجب است، میشه اجتماع امر و نهی. اما اگر گفتیم نه، کشف العوره مانع است، لا یطوف بالبیت عریانون، خب این آقا ایجاد مانع نکرد، ایجاد مانع نکرد، طواف می کند در ساتر مغصوب، ایجاد مانع نکرد، چرا طوافش صحیح نباشد؟ یا طواف می کند در ساتری که متعلق خمس است، چرا طوافش صحیح نباشد؟ مانع عبارت از کشف عورت. این آقا این حوله زخیم رو که متعلق خمس است دور خودش پیشید، کشف عورت کرده؟ کشف عورت که نکرده. منتاد اگر بگی سطر واجب است، بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد. ولذا این که آقای خویی بعدش فرموده و یعتبر و فساطر الاباحه، به نظر تمام نمیاد. و یعتبر و فساهر علمه، البته احتیاط واجب است ها، این که آقای خویی در مسئله 26 مناسک ظاهرش اینه که فتوا میده که اگر کسی در لباسی که تعلق به الخمس طواف کرد بطل حجو، نه خیر. اولا آقای خویی چرا فتوا دادی اونجا؟ شما که احتیاط واجب میکنی، اصل شرطیت سد مبنی بر احتیاط وجوبی است به نظر شما، و به تبع شرطیت اباحه ساتر هم میشه احتیاط وجوبی دیگه، چون زیاده فربرعت که ممکن نیست، پس احتیاط وجوبی است. علاوه بر این که این اشکال به شما هست که آقا این لایتوف بالبیت اوریانو شرطیت سد رو نمیفهمونه، مانعیت کشف العوره رو میفهمونه. از این گذشته یه مطلبی بگم بد نیست. آقای خویی در بحث لباس مسلی، که خب مسلم است در اونجا سطر شرط است، چون نداریم لا یسلی عریانون، اونجا مسلم نماز مشروط است به سطر عورت، در فتوا خب فتوا داده که من صلا فی ساتر مغصوب عمدن او جهلا تقصیریا بطلت صلاته، فتوا میده. و اگر جاهل قاصر باشد نمازش صحیح است، از چه باب؟ بله، از باب لا تعاد، چون اخلال کرد به شرطیت سطر به سطر به ساتر مباح، و این داخل در عموم مستثنا منه لا تعاد است، برخلاف وضوء به ماء مغصوب جهلن یا نماز در مکان مغصوب جهلن، اون که مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون وضوء به ماء مغصوب که خب اصلا طهوره، جز مستثناهاست، از خمسه مستثنات. نماز در مکان مغصوب همون سجودش در مکان مغصوب مشکل دارد، میشه اخلال به شرایط سجود. اخلال به شرایط سجود از نظرهای خویی مثل اخلال به سجوده. کسی که اخلال ببرد به شرایط سجود، که یکی از شرایط آن این است که سجود بر مکان مباح باشد به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی، اون اخلال هست به سجود، مثل این است که بر مکان نجس سجده کند که سجدهش باطل است، نمازش باطل است، ولو جاهل قاصر باشد. بله اگر ناسی باشد نسبت به غصب، آی خویی می فرمو اصلا نهی ساقطه، واقعا ناسی، غافل، جاهل مرکب، یعنی اون کسی که احتمال نمیدهد این ساتر مقصود باشد، این مکان مقصود باشد، این آب مقصود باشد، اصلا نهی از قطع واقعا ساقطه و دیگه مانعی بر سر راه اطلاق امر نیست. ناسی مشکل ندارد، اما جاهل یعنی کسی که احتمال میدهد این شی مقصود باشد، ولی طبق قاعده ید آمد اعتنا نکرد به این احتمال. ایشون میگه نمازش در مکان مقصود باطل است، چون طبق امتناع اجتماع امرو نهی میگیم نهی دارد از سجود در مکان مقصود، پس اطلاق ام مقید است، اسجد علی مکان مباح و این اخل به سجود، به شرائط سجود. اما در ساتر مقصود اگر ان جهلن بود مثل نسیاننه، منتها در ان جهلن حدیث لا تعاد داریم، این فتوای آلخوی که بین عالم عامد که سلا فی ساتر مقصود یا جاهل مقصر و بین جاهل قاصر و ناسی تفصیل داد، گفت عالم عامد و جاهل مقصر نمازش در ساتر مقصود باطل لامتناع اجتماع الامر و نهی، اما نسبت به جاهل و ناسی، خب نسبت به جاهل حدیث لا تعاد داریم، نسبت به ناسی هم که اصلا مشکل از اساس حل است و نهی ندارد. ولی در شرح استدلالی بر این مسئله در عروه فرموده که نخیر، عمدن هم کسی نماز بخواند در مکان در ساتر مقصوب نمازش صحیح است. اینو می‌خواید برای مانح نفی استفاده کنیم. چرا؟ ایشون فرموده که ترکیب انضمامی است، اجتماع امر و نهی محال نیست اینجا. اونی که نهی دارد ذات شرط است، التستر به ساتر المقصود. اونی که امر داره در شرط، ذات شرط امر ندارد. تقید الواجب به هاذا الشرط، اقتران الواجب به هاذا الشرط امر دارد. تقید جزان و قیدان خارج. اونی که واجب است ایقاء الصلاة مع الساتر است، اونی که حرام از ذات تستر است، ذات تستر به ساتر مقصود حرام، ایقاء الصلاة مع هذا التستر واجب، یعنی مساق واجب، مسبب نهی غیر از مسبب امر شد، ترکیب انضمامی شد و لذا ترتب می شود فرض کرد که لا تستر به هاذا الساتر المقصوب و ان تسترت به فلا بأس ان تصلی فی هاذا الحال. خب میگیم جناب آقای خویی این مطلب مطلب خوبیه، مرحوم آقای صدر هم فتوا هم میده، حالا آقای خویی فتوا نده، مرحوم آقای صدر فتوا داده تو حاشیه مناج، میگه از صلات و فساتر المقصوب عالمن آمدن هم صحیحتون و همین ترکیب انضمامی در طواف هم همینو میگفتید. بر فرض شرط باشد در طواف تستر، ستر العوره، نه این که کشف العوره مانع باشد، ترکیب انضمامی است. چرا تستر به ساتر مقصود در حال طواف مبطل طواف باشد؟ نخیر، ترکیب انضمامی هیچ مشکلی ندارد. علاوه جناب آقای خویی اول بحث عرض کردیم، اول بحث عرض کردیم اگر ست کشف العوره مانع باشد که مسلم مشکل نداریم، چون این مانع رو ایجاد نکرد، مانع عبارت از کشف العوره، با ساتر مقصود تکلینا این مانع رو از بین برد. اگر شرط باشد ستر العوره شبهه اجتماع امر و نهی پیش میاد، ترکیب اتحادی و انضمامی پیش میاد، که ما میخواییم بگیم طبق این نظر هم در شرع استدلالی آقای خویی فرموده که ترکیب انضمامی است. حالا منتها تو فتاوا این رو نفرموده، من نمیدونم، بالاخره شرع استدلالی نظر قطعی داده آقای خویی، فراموش کرده که تعلیق عروه رو اصلاح کنه، منهاج رو اصلاح کنه، لابد فراموش کرده. خب ولذا اینجا هم همینو میگیم، ولا یشترط فی الساتر الاباحه، اینو ما میتونیم فتوا بدیم، ولو نسبت به اصل تستر که طواف بدون تستر مشکل دارد صحیح نیست، ما اونجا احتیاط بکنیم، ولی نسبت به اینکه ساتر مقصود مضر است به طواف، نه، میتونیم فتوا بدیم که مضر نیست، مخصوصا اگر شخص جاهل قاصر باشه. آخه اطلاق عبارت آقای خویی میگه و یعتبر و فستاتر الاباحه مطلقه، استثنا نکرد فرض جهل قصوری را. خب آقای خویی از سنت و لاتن غزل فریزه کجا رفته؟ شما در نماز گفتید نماز در ساتر مقصوب ان جهل قصورین مشمول حدیث لاتعاد است. خب تواف در ساتر مقصوب انجل قصورین هم مثل تواف اوریانن انجل قصورین، خب این هم مشمول از سنت لاتن قدر فریضه است. آقای احتمال نداره که در نماز شرطیت تستر سنت باشه، در تواف فریضه باشه، مقصد فریضه ای که آقای خویی و امثال آقای خویی معنا میکنن، فقط آقای خویی نیست، حضرت امام، آقای سیستانی، آقای تبریزی میگن فریضه اونیست که در قرآن بیان شده، تو قرآن که بیان نشده که لابد دمن از طواف مع ستر العوره. و یعتبر و فی الساتر الاباحه، خب دیگه ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه و یعتبر دیگه، و شرط است در ساتر اباحه، یعنی اگر اخل به شرط بطل دیگه، حداقل اطلاق مقامیش که اینو میگه دیگه انصافا. خب یه مطلب هم عرض کنم راجع به زن، برفرض بگیم لا یطوف بالبیت عریان ولا عریانتون، ارشاد به حکم وضعی است. اونی که شرط یا مثلا حالا تعبیر دقیق در مانعیت درش فرض میشه اینه که عرفاً به این زن بگن عریانه، آقا یه مقدار چند تا تار موی این زن در حال طواف بیرونه، این صد میکنه که طافت بالبیت عریانه یا رو یا مقداری از ذراعش بازه، مقداری از سینه‌اش بازه، طواف چرا باطل باشه؟ لا یا تو فل بیت عریانه، این که عرفاً عریانه بر استر نمی کنه. تناسب حکم و موضوع اینه که لا یا تو فل بیت عریانان یعنی ساتر عورت، نه اینکه زن ساتر ما ادای وچ و کفن باشد. این که کل زن جسد زن عورتت، این که دیگه چه عرفی نیست، که یه تعبد شرعیه در این که بله زن باید غیر وچ و کفینش را از نامحرم بپوشاند، النساء عیون و عوره. اما کلام در اینه که عریانه صدق نمی کنه بر زنی که بخشی از مویش را بیرون گذاشته است ولو عالمن آمدن. تناسب حکم و موضوع اینه که ساتر اون عورت اصلی باشه. حالا تمام بدنش رو زن یه عرض وقت که دستش رو بگذاره تون قسمت اسافل اعضا، و این عرفن عریانه میگن، اما بخشی از موش بیرونه، بخشی از ذراعش بیرونه، این که عرفن عریانه نمیگن، ولذا عمدن هم اینجور باشه اشکال نداره. یه مطلب هم بگیم و اون اینه که صاحب عروه خیلی سخت گیره در این که حالا در همین طواف که اگر شرط هم نباشد سخت در طواف، اصلا بحث ساتر رو بگذاریم کنار، تا غیر ساتر، پیراهن غصبی، در سعی هستم بگید، در حال سعی پیراهنش غصبی است، لباسش غصبی است، اونجا که دیگه سر شرط نیست، جورابش غصبی است. سابوربه میگه باطل است این سعی و این طواف، حتی اگر در جیبش یک دستمال غصبی گذاشته، وقتی طواف میکنه تکون میخوره این دستمال غصبی. این طوافش علت تام است برای تحریک این شیء مغصوب. تحریک شیء مغصوب غصب است. حالا حرکت، خب باش، بعد حرکت شیء مغصوب مصداق غصب است. میدونم ما هر شما هر جوریش میگی بعد خودت اشکال میکنی. ببینید این طواف بالاخره یک حرامی از این آقا صادر شد یا نشد؟ یک حرامی از این آقا صادر شد یا نشد؟ خب بالاخره این با این جوراب غصبی داره را میره تو این مطاف، این پیراهن غصبیش رو هی داره تکون میده، این شلوار غصبیش رو هی داره عقب جلو میکنه. حالا و اونی که علت تامه این غصبه طواف اینه دیگه، با همین مشی در حال طواف ایجاد می کند به نحو علت تامه این حرام را، این غصب محرم را. و علت تامه حرام حرامه، ولذا محمول غصبی مبتله. نه تنها طواف بلکه سعی هم هست. این مطالب روشون در نماز گفته، ملاک رو اونجا ارائه داده، میگه علت تامه هر غصب که شد این عمل باطله. حتی نماز خوندن زیر خیمه غصبی، مثلا لابد طواف کردن زیر چتر غصبی، یه چتر غصبی گرفته از هم کاروانش، دیده یه چتری اونجا رفته ورداشته، اومده با همون چتر رفته در مطاف، سابوربه میگه که این طوافت باطله، چون این طوافت تطرف در این چتره. خود این طواف که بالاخره ایشون نظرش اینه که حتی وضو گرفتن تحت خیمه مغصوبه، خیمه رو قصد میکنه میره داخل اون یه جایی تو باغ خونش نصب میکنه، تو حیات خونش نصب میکنه، میره داخل این خیمه وضو میگیره، میگه وضو باطله. و مثل اونه دیگه، چه فرق میکنه دیگه؟ ان عده تصرفا فی الخیمه کما لف تقا من البرد او الحر، مثال میزنه. خب اینم تصرف در این چتر حساب میشه، اتقا من الحر و البرد. خب میگه که این طواف باطل است. انصاف اینه ایشونه، مرحوم آقای بروجردیه، اینا خیلی سخت گرفتن. ما به نظرمون این سختگیری ها نیازی بهش نیست. ما یه نقضی بکنیم به این قول که علت تامه حرام حرام است، و چون حرام است عالمن آمدن، البته سابوربه میگه او جاهلن مقصرا، جاهل قاصر و ناصی رو نمیگه ها، ایشون از این جهت آسون گرفته، ولی خب عالم و عامد و جاهل مقصر میگه این اعمالشون باطله. میگیم جناب صاحب عروه، صحیح عبدالصمد رو که شما بیشتر از ما حضور ذهن داری، اون رجل اعجمی جاهل قاصر بود یا مقصر؟ میگفت جمع نفقت الحج ولم یسأل احدا و جاء الى الحج، بود جاهل مقصر بود دیگه. خب اومد در لباس خودش تلبیه گفت، محرم شد. آقا این تلبیه علت تامه لبس مخیط محرمن هست یا نیست؟ هست دیگه. باش. این تلبیه همین لبیک اللهم لبیک علت تامه است که این کت و شلواری که این اعجمی پوشیده بود بعد از تلبیه بشه مصداق لبس المحرمه للمخیط. علت تامه این حرام چی بود؟ تلبیه این آقا بود. پس چرا امام حکم به بطلان نکرد؟ آقا من اشکالم به صاحب الوصف، ایشون مگه نگفت که علت تامه حرام حرام است و لا یصلح للمقربیه اذا صدر بل العالم العامد و الجاهل المقصر؟ ما نقد میکنیم به سعی عبدالصمد ابن بشیر، جواب ما رو بدید، نقد ما کجاش ایراد داره؟ بحث اجتماع و جواز اجتماع و امتناع اجتماع نیست، بحث این است که میگه علت تامه حرام حرام و مبغوضه. اگر عالماً آمدن انسان مرتکب علت تامه حرام بشه، این مبغوض صلاحیت مقربیت ندارد، عبادت نمی شود. بحث جواز و امتناع اجتماع امرو نهی نیست. آقا المبغوض لا یستحل المقربیه ولو بنابر جواز اجتماع امرو نهی، عنوان معنون که یکی این عمل مبعد از مولاست. کسی که وضو میگیره با آب مغصوب عالماً آمدن، با آبی که ملک یتیم است عالماً آمدن میره غسل میکنه، وضو میگیره، این عملش مبغوض و مبعد از مولاست. مولا میگه به این عمل نگاه میکنه میگه اه اه، بعد بگه به به، با هم جمع میشه؟ بابا وقتی این عمل رو میبینه میگه بدم میاد از این کار، مستحق عقابی، اجازه بدید. آقا بحث اصول رو که نمیارن تو فقه، بحث در این صاحب عروه طبق مبنای خودش که عالماً آمدن کسی مرتکب بشود علت تامه حرام را یا خود حرام را، این عبادت واقع نمیشه، چون المبعد لا یصلح للمقربیه، عملی که صادر بشه به وجهی که مستحق عقاب هست انسان بر آن، این نمیتواند عبادت و مقربه به مولا باشه. ارتکاز و غلایی هم همین انصافن. خب ولی ما عرضم اینه که این در اون حرام نفسی درسته، اما در علت تامه حرام، علت تامه حرام که حرام نیست، حرام نیست که، علت تامه حرام حرام نیست که، مبغوض غیریه. خب باش، مبغوض غیری با عبادیت چرا سازگار نباشه؟ اونی که سازگار نیست اینه که مبغوض نفسی باشد و بر این فعل ما مستحق عقاب بشیم. ما بر ارتکاب مقدمه حرام مستحق عقاب نیستیم که، ما بر ارتکاب خود حرام مستحق عقابی. و شاهد عرض ما هم صحیحه عبدالصمد ابن بشیره که علت تامه حرام بود اون احرام و تلبیه، در این حال امام فرمود احرام تو صحیح است، در مقابل اصحاب ابی حنیفه که میگفتن احرامت باطل است، امام صادق علیه السلام فرمود احرامت صحیح است، لیس علیک شیء. خب پس هیچ اشکالی در حمل تا حمل شیء مغصوب یا لبس شیء مغصوب در حال طواف، در حال سعی، اینها نیست. و علت تامه حرام هم اگر بگیم هست، علت تامه حرام حرام نیست. مبغوضیت غیری هم مانع از صحت عبادت نیست، کما بیناه فی الاصول مفصلا. یه مطلبی عرض کنم، آی خویی اینجا تفصیل داده، گفته علت تامه حرام یه وقت سبب تولیدیه او حرامه، مثلا ذبح سبب تولیدی قتله، قتل مسبب تولیدیست، اونی که از من صادر میشه ذبحه، ذبح این مرغ، قتل یعنی زهوق روح او مسبب تولیدی است، ولی من که ازهاق روح نمی کنم، در اونی که ازهاق روح خدا می کنه، من فریاداج اربعه می کنم، خدا جان او رو میگیره. یا مثلا تطهیر و غسل، تطهیر مسبب تولیدی از غسل، اونی که من انجام میدم غسل متنجس، تطهیر مسبب تولیدی است. تو این موارد آن خوبی فرموده ما قبول داریم که امر به اون مسبب تولیدی امر به سبب هست، نهی از مسبب تولیدی نهی از سبب هست. اما ما نهنفی که سبب و مسبب تولیدی نیست، تواب شیعان حرکت اون شیع مقصوب شیعان آخر لهو وجودان مستقل، دوتا وجود است، مسبب و سبب تولیدی نیست. در اینجا علت تامه حرام حرام نیست. بعدم فرموده کما حققنا فی الاصول، آیین آدرس هم میدن، بله صفحه فلان و معاذراتون فی اصول الفقه. بابا مطلبش رو هم نگاه کنید، صریحاً در اصول در معاذرات جلد دو آی خویی صریحاً انکار کرده این تفسیر را، فرموده ما قبول نداریم این تفصیل استادمان مرحوم نائینی را، فرقی بین سبب و مسبب تولیدی یا بقیه اقسام علت تامه حرام نیست. مسبب تولیدی حرمتش سرایت به سبب تولیدی آن نمی کند. خب به هر حال اصل مطلب اینه علت تامه حرام حرام نیست، مبغوضیت غیریه هم داشته باشه با عبادیت جمع میشه. مولا میگه اون حرام رو مرتکب نشو، ولی حالا اگر مرتکب میشی خب شما دیوار مردم رو با این آب ریختن خراب نکن. بابا این همسایه داره میگه اینقدر این حمامت خراب شده قیرگونی بکن. قیرگونی نمی کنی هی میری حمام، خود خانه همسایه داره نم میده. خب کلام در اینه که این غسل کردن شما علت تامه، جز اخیر علت تامه، اینجور ادعا میشه که جز اخیر علت تامه خراب شدن خانه همسایه است. ولی عرض ما اینه، حالا برفرض جز اخیر علت تامه باشه، برفرض، خب شارع چه اشکال داره؟ بگه که کاری نکن که خونه همسایه خراب بشه، ولی اگر این کارو میکنی که اقسامی داره کردن این کار، همش که علت تامش غسل کردن نیست، ممکنه همینجور دوش گرفتن باشه، ممکنه همینجور آب و باز بگذاری بدون اینکه غسل بکنی، میگه اگر ایجاد میکنی اون ضرر را به همسایه لااقل بیا غسل کن. چش کن فوقش این جز اخیر علت تامه حرام مبغوض غیریه، ولی بالاخره مولا میگه حالا که شما اون حرام نفسی رو محقق میکنی لااقل بیا غسل کن که یک محبوب نفسی من تحصیل بشه. اینجور نباشه همون مبغوض نفسی حاصل بشه و همین محبوب نفسی که قصد جنابت فوت بشه. فیختر المولا کل الملاکین، این عرفیه. حالا حرام نفسی چون مبغوض نفسی است ممکنه بگیم لا یستاول المقربیه، ولی در مورد حرام، در مورد علت تامه حرام این مطلب نیست. بله حالا باشه مندو هم باشه، میگه حالا اگر این کار رو میکنی مانعی ندارد که بیایی غسل کنی در اینجا. اگرم مندوه نداره میگه حتما این کار، اگر اون کار رو میکنی اون حرام نفسی محقق میکنی لااقل بیا با غسل جنابت این کار رو بکن. نه فرض به نحو ترتب، میگه اگر ایجاد میکنی اون حرام نفسی رو، من که نمیگم ایجاد کن، اگه ایجاد میکنی حالا مندوه هم داشته باشه میتونه بره تو جای دیگه غسل کنه، میگه مانعی ندارد اگر حرام نفسی ایجاد میکنی مانعی ندارد که از راه این علت تامه ایجاد کنی. تفره میگن حالا محالم نباشه بالاخره اوغلایی نیست، شما تفریق میرید یه میرید به بحث چند روز قبل. حالا بحث حالا خب از این بحث بگذاریم. یقع الکلام فی واجبات طواف. قبل از این که وارد این بحث واجبات طواف بشیم، یه مطلبی مونده آخر این بحث، اینم بگم داره که الاحوت آی خوی داره اعتبار جمیع شرائط لباس المصلی فساتر فتواف. احوت اینه که تمام شرائط لباس مصلی رو در ساتر طواف مراعات کنه. خب یه احتیاط مستحبه. دلیلش یه الطواف بالبیت صلاتون. خب آقای خویی رحمت الله علیک، اگر میخوای احتیاط کنی چرا فقط در خصوص ساتر میگی؟ احوت اینه جمیع شرائط لباس مصلی رو در لباس طائف، حتی اون جورابی که میپوشد، پیراهنی که میپوشد مراعات بکنیم. یا مثلا از میته طاهره نباشد، چون لا تسلف المیته، حالا از پوست مار یک دستبندی درست کرده، خب چجور نماز نمیتونه بخونه از این با این پوست مار که دستبند کرده؟ هم لا تسلف المیته هم لا تسلف ما لا یاکل و لحمه. و در طواف هم احتیاط مستحب از طواف بالبیت صلاتون میاد دیگه. حالا به هر حال تعتبر و فتواف امور سبعه. یه مطلبی بگیم، شما مناسک آی خویی، مناسک آی تبریزی رو که میبینید اول نوشته تعتبر و فتواف امور سبعه، بعد شیش تا شرط ذکر میشه، شیش تا واجب ذکر میکنه، اصلا نداره از سابع. این چیه؟ این جهتش اینه. قدیم بله قدیم مناسکی که آقای خویی نوشته بود واجب سابع رو گفته بود بنابر احتیاط واجب این است که طواف بین البیت و المقام باشد، یعنی اون محدوده حدودا 12 متری بین خانه خدا و مقام، در اون محدوده طواف بشود بنابر احتیاط واجب. این عنوان واجب سابع ذکر شده بود. بعد آقای خویی نظرش برگشت گفت المشهور اعتبار و ذالک ولیکن الازهر عدم و اعتبارهی، و اون واجب سابع رو خط زدن شد مسئله مثلا چندم. خب این ولذا یه وقت منشأ سوء تفاهم نشه که چرا اول گفتن تعتبر و طواف امور سبعه اون سابع رو ذکر نکرد. خب پس تعتبر و فتواف امورون سته، اون سبعش رو امر سابعه شما باید بررسی کنیم. الاول الابتداء من الحجر الاسود. واجب اول تواف این است که از حجر الاسود آغاز بشود. خب این لا اشکال فیه بین المسلمین فتوان و عملا. در صحیح معاویه بن عمار هم تعبیری که میکنه تعبیر اینجوریه که میگه که عرض شود خدمتتون که من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. بعضی ها می رسیدن به هجر اسماعیل، این هجر اسماعیل دو تا فتحه داره، بعد از کعبه یه قسمتش بازه که در حج می بندن که مردم رفت آمد نکنن. بعضی ها می اومدن از همون فتحه در ورودی می شد، می رفتن از کنار کعبه، از اون فتحه ثانیه می اومدن بیرون، به این میگفتن اختصرت طواف الحج، طوافش رو مختصر کرد، به جای اینکه دور هجر طواف کند آمد صرف جویی کرد در طواف. خب این باعث میشه اون شوت باطل بشه، از رفقی اون شوت باطل. و از روایت میگه من اختصر فلج طواف فلیو طواف هم من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. معلوم میشه که طواف وقتی اون شوت باطل شد، اعاده اون شوت به اینی که از حجر شروع کنه تا حجر هم ختم کنه. ولی بحث در اینه که آیا خود بدء الطواف من الحجر موضوعیت داره یا نه؟ توضیح ذلك. یه وقت مولا میگه که چایی که میدی از فلانی شروع کن. شما اشتباهی رفتی یه نفر جلوتر از اون شروع کردی، به اون چایی دادی، بعد به اونی که مولا گفته چایی دادی تا آخر. اگر بدء دادن چایی به اون شخص مورد نظر مولا موضوعیت داره، اصلا این چایی دادنت باطله. با اینکه به این به همه چایی دادی، تازه وقتی هم رسیدی به اون نفری که اول به او چایی دادی گفتی من اشتباه کردم، یه بار دیگه به شما چایی میدم، که خب بنا بود از این آقا شروع کنم و به شما ختم بکنم، اشتباه کردم از شما شروع کردم، خب به شما چایی دادم بعد رفتم به اون آقای مورد نظر مولا چایی دادم، بعد که الان متوجه شدم میام دو مرتبه به این آقای نفر اخیری چایی میدم. اما اگر بگیم بد موضوعیت داره، هیچ اصلا این چایی دادم باطله، بعد از اون شروع کنم، در سعی ظاهر ادله همینه. در روایات سعیه داریم کسی که از مروه شروع کنه سعی رو، فلیت رحمه سعا ولیبدع به سعی، یعنی فرض کنید از مروه شروع کرده هشت روت هم به جا آورد، یعنی کم نگذاشته از این سعی، تازه اون بعد از مروه تا صفاش اضافه است، ولی هفت روتی که شاره گفته آورده. اگر بگیم بدء من الصفا موضوعیت داره، این سعی باطله. ولی اگر بگیم نه، واقع السعی من الصفا الی المروه سبع مرات موضوعیت داره، خب من این واقع رو انجام دادم، یه شد اولش اشتباهی اضافه کردم و زیاده سعی جهلا مبتل نیست طبق روایات، ولی خب مفاد این روایت اینه یتره ما سعا، من بدع بالمروه یتره ما سعا و یبدع بالسعی، تمام این سعی ملغاست، باید موضوعیت داره که بعد کنی سعی را از صفا. حالا در طواف هم اینجوریه. حالا من اگر اشتباه کردم از رکن یمانی شروع کردم، ولی آمدم از حجر ادامه دادم و هفت شوت رو کامل کردم، اگر بگیم بدء من الحجر موضوعیت داره، هیچ، خراب شد این طواف. ولی اگر بدء من الحجر موضوعیت نداره، واقع الطواف من الحجر الى الحجر موضوعیت داره، این مقداری که قبل از شروع طواف از حجر اضافه کردم میشه زیاده فت طواف. زیاده فت طواف هم که همه مبتل نمیدونن، آی سیستانی میگه ان جهل قصورین باشه مبتل نیست، انصافا ظاهره سیه معاویه بن عمار و این نیست همین باشه که فلیؤد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، شرط است در طواف بدء من الحجر و ختم بالحجر مثل سعی، و لذا موضوعیت داره. اگر کسی زودتر به قصد طواف شروع کنه، نه به قصد طواف از حجر، قصد کنه طواف از رکن یمانی را، مثلا طواف از اینجا را که رکن یمانی است، این کل طواف را هم اگر بیاره باطل میشه این طوافش، نه به خاطر زیاده، تا باید بگه زیاده جهلیه قصوری مختفر است، به خاطر اینکه بد امن الحجر نکرده. والحمد لله رب العالمین. کلام واقع میشه در بقیه واجب.